اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید.
تا حالا به این فکر کرده اید که یه کار خیلی ساده و کاملا انسان دوستانه مثل اهدای خون ممکنه یک کلید باشه برای پیشگیری از شایع‌ترین بیماری عصر ما، یعنی دیابت نوع 2. امروز قراره یه شیرجه عمیق بزنیم به یه مقاله از دانشنامه کتونیا، مقاله‌ای که یه ارتباط کمتر شناخته شده اما فوق‌العاده جالب رو بررسی می‌کنه، رابطه بین سطح آهن بدن شما و خطر ابتلا به دیابت. می‌خوایم با هم بفهمیم این ارتباط علمی دقیقاً چیه، چرا آهن زیادی میتونه انقدر مشکل ساز باشه و خب چطور اهدای خون میتونه یه سپر دفاعی باشه؟
ببینید، نکته ای که این بحث رو واقعا جذاب میکنه اینه که با وجود این همه شواهد علمی که داره بیشتر و بیشتر هم میشه، موضوع سطح آهن بدن معمولا توی دستورالعمل‌های اصلی مدیریت دیابت نوع 2 به چشم نمیخوره. همه تمرکزها روی قند و کربوهیدرات و وزنه. اما تحقیقاتی که امروز بررسی می‌کنیم نشون میده که شاید داریم به یه فاکتور خیلی مهم بی‌توجهی می‌کنیم و این فقط یه نکته علمی جالب نیست، میتونه دیدگاه ما رو نسبت به پیشگیری و حتی مدیریت دیابت به کل تغییر بده.
خیلی خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. منبع ما برای شروع به یه بیماری به اسم هموکروماتوز اشاره می‌کنه. تا جایی که من می‌دونم این یه بیماری ژنتیکیه که توش بدن بیش از حد آهن ذخیره می‌کنه. درسته؟
بله درسته.
اما چیزی که واقعا تکان دهنده است آماریه که مقاله میده. میگه بین 53 تا 80 درصد از مبتلایان به این بیماری به دیابت مبتلا میشن. این عدد وحشتناک بالاست. این دیگه نمیتونه تصادفی باشه. یعنی یه ارتباط خیلی قوی اینجا وجود داره.
دقیقاً، هموکروماتوز مثل یه ذره بین عمل میکنه. این ارتباط رو به شدیدترین شکل ممکن به ما نشون میده. اما اشتباه نکنید، این مشکل فقط برای کسانی که این بیماری نادر ژنتیکی رو دارن نیست. شاخص کلیدی که برای همه ما مهمه فریتین سرم هست.
فریتین؟
بله، فریتین پروتئینیه که آهن رو تو بدن شما ذخیره میکنه. در واقع مثل انباردار آهن تو بدن عمل میکنه. تحقیقات جدیدتر نشون داده که حتی افزایش خفیف فرتین، یعنی وقتی انبارهای آهن شما فقط کمی پرتر از حد معمول باشه، با بالا رفتن انسولین ناشتا و در نتیجه افزایش چشمگیر خطر دیابت نوع 2 مرتبطه.
پس فرتین مثل یه درجه روی مخزن ذخیره آهن بدنه و لازم نیست مخزن سرریز کنه تا خطرناک بشه. حتی کمی بالا رفتن این درجه هم میتونه زنگ خطر باشه. این همون چیزیه که توی آزمایش خونهای روتین هم چک میشه، درسته؟
بله، فرتین یا آزمایش خون کاملا رایجه، اما معمولا برای بررسی کمخونی و فقر آهن درخواست میشه، نه برای ارزیابی ریسک دیابت. و این همون نکته‌ایه که بحث ما رو مهم میکنه. داده ها خیلی واضح هستن. منبع ما به مطالعات متعددی اشاره میکنه که نشون دادن بیماران مبتلا به دیابت به طور میانگین سطح فرتین بالاتری نسبت به جمعیت عمومی دارن. این فقط یه تئوری نیست، یه مشاهده بالینی تکرار شده است.
مثلا چه مطالعه‌ای؟
برای مثال یه مطالعه بزرگ روی مردان میانسال نشون داد اونهایی که بالاترین سطح فرتین رو داشتن بیش از 2 برابر بیشتر از اونهایی که پایین ترین سطح رو داشتن تو دهه بعد به دیابت مبتلا شدن، حتی وقتی فاکتورهای دیگه مثل وزن و سبک زندگی رو کنترل کرده بودن.
این خیلی عجیبه. یعنی این همه سال تمرکز ما روی قند خون و انسولین بوده، در حالی که ممکنه یه عامل پنهان دیگه، یعنی آهن اضافی، داشته بی سر و صدا به این آتیش هیزوم میریخته. خب حالا سوال اصلی اینه، چرا این اتفاق میفته؟ همین ما از بچگی یاد گرفتیم که آهن برای بدن ضروریه، برای خونسازی، برای انرژی. چطور میشه که یه ماده حیاتی تبدیل به یه عامل خطر بشه؟ مقاله به اصطلاحات پیچیده‌ای مثل فلز فعال ردوکس و رادیکال‌های هیدروکسیل اشاره میکنه.
این دقیقاً همون جاییه که طبیعت دوگانه آهن خودش رو نشون میده. آهن یه شمشیر دولب است. وقتی به اندازه باشه برای انتقال اکسیژن و تولید انرژی ضروریه، اما وقتی مقدارش از کنترل خارج بشه تبدیل به یه عامل مخرب میشه.
چطوری؟
ببینید، آهن اضافی تو بدن مثل یک کاتالیزور برای یک واکنش شیمیایی خطرناک عمل میکنه. این واکنش مولکول‌های بسیار ناپایدار و واکنش پذیری به اسم رادیکال‌های آزاد یا به طور دقیق‌تر رادیکال‌های هیدروکسیل تولید می‌کنه. برای اینکه ساده‌تر درک کنید، این فرایند رو مثل زنگ زدن فلز در نظر بگیرید.
زنگ زدن؟
بله، این رادیکال‌های آزاد به معنای واقعی کلمه سلول‌های شما رو از درون زنگ زده و فرسوده می‌کنن. به این پدیده استرس اکسیداتیو میگن.
چه تشبیه جالبی. پس آهن اضافی باعث میشه سلول‌های ما از درون زنگ بزنن. و این زنگ زدگی چه ارتباطی با دیابت داره؟ کدوم سلول ها بیشتر آسیب میبینن؟
دقیقاً، این استرس اکسیداتیو به طور خاص برای سلول های بتا در پانکراس سمیه. اینها همون سلول های حساسی هستند که وظیفه تولید انسولین رو بر عهده دارن. وقتی این سلول ها آسیب میبینن، خب تولید انسولین کم میشه. این میشه مکانیزم اول، کمبود انسولین.
خب،
دهانده های انسولین اختلال ایجاد کنه. یعنی حتی اگر انسولین به مقدار کافی وجود داشته باشه، سلول‌ها نمیتونن به درستی بهش پاسخ بدن و قند رو از خون بگیرن. به این میگن مقاومت به انسولین.
که این مشخصه اصلی دیابت نوع 2 هست.
دقیقاً، اینم مکانیزم دوم. و مکانیزم سوم هم اختلال تو عملکرد کبده. کبد نقش مهمی تو تنظیم قند خون داره و آهن اضافی میتونه این کارکرد حیاتی رو هم مختل کنه.
پس آهن اضافی از 3 جهت مختلف به سیستم تنظیم قند خون ما حمله میکنه. و نکته جالب دیگه اینه که مقاله این موضوع رو به سبک زندگی و رژیم غذایی ما هم ربط میده. یعنی فقط یه مسئله ژنتیکی نیست. به طور خاص به گوشت قرمز و آهن هم اشاره شده. این آهن هم دقیقاً چیه و چه فرقی با بقیه انواع آهن داره؟
سوال خیلی خوبیه. ما 2 نوع آهن تو رژیم غذایی داریم، آهن هم و غیر هم.
آهن هم فقط تو منابع حیوانی مثل گوشت قرمز، مرغ و ماهی پیدا میشه و بدن ما اون رو خیلی راحت جذب میکنه.
خیلی راحت تر از نوع گیاهیش.
بله، آهن غیر هم تو منابع گیاهی مثل حبوبات و سبزیجات وجود داره و جذبش برای بدن سخت تره. مشکل اینجاست که جذب بالای آهن هم از گوشت قرمز میتونه به راحتی منجر به افزایش ذخایر فرتین بشه، به خصوص در مردان و زنانی که یائسه شدن و دیگه از طریق قاعدگی آهن از دست نمیدن.
یه لحظه صبر کنید. اینجا یه سوال مهم برای من پیش میاد. ما همیشه میشنویم که خیلی ها به خصوص خانوما و گیاهخواران با کمبود آهن و کمخونی مواجه هستن. حالا شما میگید آهن زیادم خطرناکه. این خیلی گیج کننده است. انگار روی یه لبه تیغ راه میریم. چطور باید این تعادل رو حفظ کرد؟
این نکته فوق‌العاده مهمه و دقیقاً به همین دلیله که نباید خودسرانه مکمل آهن مصرف کرد. پاسخ در تعادل و شناخت بدن خودمونه. کمبود آهن خطرناکه و علائم خودش رو داره، مثل خستگی و بیحالی. از طرفی اضافه بار آهن هم خطرات پنهان خودش رو داره. بهترین کار اینه که به جای حدس و گمان سطح فرتین خون رو چک کنیم. این آزمایش به شما و پزشکتون نشون میده که در کجای این طیف قرار دارید.
پس کلیدش آزمایش دادنه؟
بله. برای اکثر افراد یه رژیم غذایی متعادل که شامل منابع گیاهی آهن هم باشه کافیه. مشکل از جایی شروع میشه که یا مصرف منابع حیوانی آهن خیلی بالاست یا فرد بدون اینکه بدونه کمبود داره مکمل‌های آهن با دوز بالا مصرف میکنه. بسیار خوب، پس مشکل رو شناختیم، آهن بیش از حد، مکانیسم اثرش رو هم فهمیدیم، استرس اکسیداتیو یا همون زنگ زدگی سلولی. حالا میرسیم به بخش هیجان انگیز ماجرا، راه حل. اگر مشکل آهن زیادیه، سوال منطقی اینه که چطور میتونیم از شرش خلاص بشیم؟ و اینجا منبع یه راهکار فوق‌العاده ساده، در دسترس و البته انسان دوستانه رو پیشنهاد میکنه.
اهدای خون دقیقاً. این راهکار به طرز شگفت‌انگیز هوشمندانه است. وقتی شما خون اهدا میکنید، حدود 250 میلی‌گرم آهن رو از بدن خارج میکنید. برای جبران گلبول‌های قرمز از دست رفته، بدن مجبور میشه به سراغ انبارهای آهن خودش یعنی فرتین بره و از اونها استفاده کنه.
و اینطوری انبارها خالی‌تر میشن. دقیقاً، این کار به طور طبیعی و مؤثر سطح فریتین رو پایین میاره. مطالعات متعددی که تو منبع بهشون اشاره شده نشون میدن که اهدای خون منظم با کاهش ذخایر آهن میتونه حساسیت به انسولین رو بهبود ببخشه و به عنوان یه عامل محافظتی قوی در برابر دیابت عمل کنه.
واقعاً؟ یعنی تحقیق هم در موردش انجام شده؟
بله، حتی توی تحقیق افرادی که در معرض خطر دیابت بودن رو به دو گروه تقسیم کردن. گروهی که به طور منظم خون اهدا می‌کردن در پایان مطالعه حساسیت به انسولین بهتری داشتن و قند خونشون کنترل شده تر بود.
یعنی با یه تیر دو نشان می‌زنیم، هم به یه نفر دیگه زندگی می‌بخشیم و هم به سلامت متابولیک خودمون کمک می‌کنیم. البته روش‌های دیگه‌ای هم برای کاهش آهن وجود داره، درسته؟ مثلا داروهایی که به آهن می‌چسبن و اون رو دفع می‌کنن.
بله، روش‌های دارویی مثل عوامل کلات کننده آهن وجود دارن. این داروها مثل یه آهنربا تو بدن عمل می‌کنن، به آهن اضافی می‌چسبن و به دفع اون از طریق ادرار یا مدفوع کمک می‌کنن. اما این داروها معمولاً برای موارد شدید اضافه بار آهن استفاده میشن، مثلا تو بیماران مبتلا به تالاسمی.
آها، که خون زیاد تزریق میکنن.
بله، برای جمعیت عمومی که فقط یه افزایش خفیف تا متوسط تو فریتین دارن، اهدای خون یه روش غیر دارویی، ایمن، مؤثر و کاملاً در دسترسه.
خب تا اینجا همه چیز عالی به نظر میرسه، اما اینجا یه نکته بسیار حیاتی برای افرادی وجود داره که همین الان دیابت دارن و میخوان با اهدای خون به سلامت خودشون کمک کنن. منبع یه هشدار جدی در مورد تأثیر اهدای خون برای یکی از مهمترین آزمایش‌های دیابت یعنی HbA1c میده. این نکته میتونه خیلی گمراه کننده باشه.
این یک نکته بالینی فوق‌العاده کلیدیه و ندونستنش میتونه خطرناک باشه. اول بذارید توضیح بدم که آزمایش HbA1c یا هموگلوبین A1c چطور کار میکنه.
بله لطفاً.
چون قند چسبیده انجام میده. طول عمر یه گلبول قرمز هم حدود 120 روزه. حالا تصور کنید شما خون اهدا میکنید. بدن شما برای جبران شروع به تولید انبوه گلبولهای قرمز جدید و جوون میکنه.
و این گلبولهای جدید چون تازه متولد شدن هنوز فرصت نکردن که قند زیادی بهشون بچسبه.
دقیقاً، شما یه ارتش از گلبول‌های قرمز جوون و تمیز دارید. در نتیجه وقتی چند هفته بعد از اهدای خون آزمایش HbA1c میدید، میانگین قند چسبیده به هموگلوبین‌ها به طور کاذب پایین‌تر از مقدار واقعی به نظر میرسه.
وای.
این میتونه فاجعه بار باشه. ممکنه شما یا پزشکتون فکر کنید کنترل قند خونتون عالی شده و بر اساس این عدد اشتباه دوز دارو رو کم کنید یا رژیم غذایی رو تغییر بدید، در حالی که در واقعیت قند خون شما همچنان بالاست.
وای، این واقعا ترسناکه. پس راهکار چیه؟ آیا افراد دیابتی نباید خون اهدا کنن؟
نه، به هیچ وجه. اونها هم میتونن از فواید اهدای خون بهره‌مند بشن، اما با آگاهی کامل. منبر بر اساس شواهد یه توصیه خیلی واضح و عملی داره. بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 باید حداقل 4 ماه بین هر بار اهدای خون فاصله بندازن.
4 ماه؟
بله. و نکته مهمتر اینه که آزمایش HbA1c رو باید درست قبل از نوبت بعدی اهدای خون، یعنی در پایان این دوره 4 ماه انجام بدن. اون موقع جمعیت گلبول‌های قرمز به حالت عادی برگشته و نتیجه آزمایش به واقعیت نزدیک‌تره. و البته مهمترین کار اینه که حتماً به پزشکشون اطلاع بدن که چه زمانی خون اهدا کردن.
بسیار خوب. فکر می‌کنم تصویر کاملی از این موضوع پیدا کردیم. بیایید در نهایت این بحث رو جمع‌بندی کنیم و ببینیم چه معنای عملی برای شما که دارید به ما گوش میدید داره. اگه بخوایم نکات کلیدی رو خلاصه کنیم، اولین نکته اینه که یه ارتباط قوی و علمی بین ذخایر بالای آهن که با آزمایش فریتین اندازه‌گیری میشه و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 وجود داره.
نکته دوم اینه که این آهن اضافی مثل یه عامل زنگ زدگی تو بدن عمل میکنه. باعث استرس اکسیداتیو میشه و به سلول‌های تولید کننده انسولین و گیرنده‌های اون آسیب میزنه. و این مشکل فقط محدود به بیماری‌های ژنتیکی نیست، بلکه رژیم غذایی ما به خصوص مصرف زیاد گوشت قرمز میتونه توش نقش داشته باشه. و مهمتر از همه، یه راهکار عملی در دسترس و هوشمندانه وجود داره: اهدای خون منظم.
این کار میتونه به عنوان یه استراتژی محافظتی برای کاهش ذخایر آهن و بهبود حساسیت به انسولین عمل کنه. اما در کنار این راهکارها، چند توصیه ایمنی مهم هم وجود داره که باید به خاطر بسپاریم.
بله، سه توصیه نهایی و حیاتی وجود داره. اول، همیشه به خصوص اگر بیماری زمینه‌ای دارید، قبل از اینکه تصمیم به اهدای خون منظم بگیرید، با پزشک خودتون مشورت کنید. به هیچ عنوان خودسرانه و بدون تشخیص کمبود آهن، مکمل آهن مصرف نکنید. سعی کنید آهن مورد نیاز بدن رو از یه رژیم غذایی متعادل و متنوع تامین کنید. مکمل‌ها فقط برای کسانی هستند که کمبودشون توسط پزشک تایید شده. و توصیه سوم که بارها روش تاکید کردیم، اگر دیابت دارید و خون اهدا می‌کنید، حتما مراقب تاثیر اهدای خون روی نتیجه آزمایش HbA1c خودتون باشید.
این موضوع رو با پزشکتون در میون بذارید تا برنامه درمانی شما بر اساس اطلاعات نادرست تنظیم نشه. این سه نکته، یعنی مشورت، احتیاط در مصرف مکمل و آگاهی از تداخل با آزمایش، راهنمای عملی این بحث برای شماست.
اینها گام‌های ساده‌ای هستند که میتونید برای مدیریت بهتر سلامت خودتون بردارید. این بحث نشون میده که گاهی وقتها با نگاه کردن به فاکتورهایی که کمتر بهشون توجه شده، میتونیم به درک عمیق‌تری از سلامت خودمون برسیم.
این کاوش ما رو به فکر فرو میبره. چه عادت‌های ساده و نادیده گرفته شده دیگه‌ای تو زندگی ما وجود دارن که میتونن چنین تأثیرات عمیقی بر پیشگیری از بیماری‌های مزمن داشته باشن؟ ارتباط بین آهن و دیابت هنوز یه موضوع رایج تو گفتگوهای سلامت عمومی نیست. این باعث میشه از خودمون بپرسیم دیگه چه حلقه‌های گمشده مهمی تو دانش سلامت ما وجود داره که هنوز کشفشون نکردیم. شاید بزرگترین درس امروز این باشه که گاهی قدرتمندترین ابزارها برای حفظ سلامتی ساده‌ترین و در دسترس‌ترین کارها هستن. کارهایی که نه تنها به خودمون بلکه به کل جامعه فایده می‌رسونن.
دمت گرم که تا آخر شنیدی، و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.